سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
پینوکیو، نوشته کارلو کولودی، برگردان علی امیرریاهی، نشر نگاه. با صدای راضیه هاشمی، تکه چوبی که مثل بچه ها خندید و گریه کرد.
روزی روزگاری، نجار پیری به نام استاد آنتونیو در گوشه دکانش چشمش به تکه چوبی افتاد. این نجار پیر را همه استاد آلبالو صدا می کردند. آن هم به خاطر نوک دماغش که همیشه خدا مثل یک آلبالوی رسیده برق می زد. استاد آلبالو تا چشمش به تک چوب افتاد از شادی لبخند زد و دستهایش را با رضایت به هم مالید و آرام با خود گفت: این درست همون چیزیه که می خواستم. جون میده باهاش پایه یه میز کوچولو بسازی. پس بلافاصله تیشه تیزی برداشت تا پوست و سطح زمخت چوب را بتراشد. اما هنوز اولین ضربه را فرود نیاورده بود که صدایی ضعیف شنید که با التماس گفت: محکم نزنی یا. پیرمرد برگشت و چشمهای وحشت زده اش را دور تا دور اتاق چرخاند تا بلکه بفهمد این صدا از کجا می آید. اما کسی را ندید. زیر نیمکت را نگاه کرد. کسی نبود. توی گنجه ای را که درش همیشه بسته بود نگاه کرد. کسی نبود. داخل سبد تراشه ها و خاک اره را نگاه کرد. کسی نبود. حتی در دکان را هم باز کرد و نیم نگاهی به خیابان انداخت و باز هم کسی نبود. پس این صدای کی بود؟ بعد با خنده کلاه کیسش را خاراند و گفت: فهمیدم. از قرار معلوم فقط خیال کردم که صدایی شنیدم. بهتره برگردم سر کارم. پس تیشه را برداشت و ضربه‌ای محکم روی چوب زد. یک هو فریادی دردناک هوا رفت که
آخ 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 دردم اومد.
این بار استاد آلبالو خشکش زد، چشمهایش از حدقه بیرون زد، دهانش باز ماند و زبانش کم و بیش تا پایین چانهش آویزان شد. یعنی قیافش درست شبیه آن مجسمه هایی شد که آب از دهانشان فواره می زند. همین که قدرت حرف زدنش را به دست آورد با تته پته و ترس و لرز گفت: چطور امکان داره اون صدایی که میگه آخ از اینجا باشه؟ یعنی ممکنه یه تی که چوب یاد بگیره داد بزنه و مثل یه بچه زاری کنه؟ باورم نمیشه. این چوب هیچی نیست الا یه تیکه از کنده درخت مثل بقیه شون که آدم میندازه تو اجاق و باش لوبیا میپزه. پس چطور ممکنه؟ نکنه کسی اینجا قایم شده؟ اگه کسی اینجا قایم شده باشه وای به حالش، حسابشو یه سره میکنم. اینها را گفت و چوب بینوا را برداشت و مدام و بیرحمانه کوبید به دیوار اتاق. بعد ایستاد و گوش کرد ببیند آیا باز آن صدای زاری را می شنود یا نه. 2 دقیقه صبر کرد، صدایی نیامد. 5 دقیقه صبر کرد، صدایی نیامد. 10 دقیقه صبر کرد، باز صدایی نیامد. بعد همونطور که زورکی می خندید و کلاهگیسش را جابجا می کرد گفت: خوب، حالا فهمیدم. از قرار معلوم اون صدایی که گفت آخ آخ فقط تو خیالات من بوده. بهتره برگردم سر کارم. استاد تیشه را زمین گذاشت و رنده را به دست گرفت تا تکه چوب را رنده کند و حسابی برق بیندازد. اما همین که رنده را روی چوب بالا و پایین برد، باز همون صدا را شنید که با خنده گفت:
بس کن، داری قلقلکم میدی.
این بار اما استاد آلبالوی بیچاره عین سائق زده ها پخش زمین شد. وقتی در نهایت چشمهایش را باز کرد، دید دراز به دراز افتاده وسط اتاق. رنگ صورتش عوض شده بود، حتی نوک دماغش که کم و بیش همیشه قرمز بود حالا از ترس کبود شده بود. درست در همان لحظه کسی در زد. نجار که نای ایستادن نداشت گفت: بیا تو. بیدرنگ پیرمردی سرحال و قبراق وارد دکان شد. اسم او ژپتو بود، اما وقتی بچه های محل می خواستند عصبانیش کنند، پودینگ صدایش می زدند. چون کلاهگیس زردی که به سر می گذاشت، آدم را یاد پودینگی می انداخت که با ذرت درست شده باشد. ژپتو خیلی زود جوش بود و وای اگر کسی پودینگ صدایش می زد. زود براشفته می شد و دیگر کسی نمی توانست جلودارش باشد. ژپتو گفت: صبح بخیر استاد آنتونیو، کف زمین چی کار میکنی؟
دارم به مورچه ها الفبا یاد میدم.
اه چه خوب، با کاروباری که داری بدم نیست.
حالا چی تو رو کشونده اینجا ژپتو؟
معلومه پاهام.
اما راستش استاد آنتونیو، اومدم یه لطفی در حق من بکنی.
نجار روی زانوهایش بلند شد و در پاسخ گفت: بفرما، من در خدمتم. ژپتو جواب داد: امروز صبح یه فکری به سرم زد.
خب بگو بشنویم.
فکر کردم یه عروسک چوبی خوشگل بسازم، یکی که بتونه برقصه، شمشیر بازی بکنه و مثل یه بند باز بالا و پایین بپره. اون وقت منم با این عروسک دور دنیا میگردم و یه لقمه نون و یه لیوان نوشیدنی گیر میارم. نظرت چیه؟ همان صدای آهسته از جایی که معلوم نبود کجاست گفت:
آفری پودینگ.
وقتی ژپتو شنید که پودینگ صدایش کردند، صورتش از خشم مثل یک تکه گوشت قرمز شد و رو به نجار با خشم پرسید:
چرا به هم توهین میکنی؟
کی بهت توهین کرد؟
تو به هم گفتی پودینگ.
من نبودم.
به نظرت من به خودم میگم پودینگ؟ من که میگم تو بودی.
نه.
آره.
نه.
آره.
از حرفایی که بینشان رد و بدل شد، هر دو گر گرفتند و کار به کتک و کتک کاری کشید. دعوا که خوابید، استاد آنتونیو کلاهگیس زرد ژپتو را در دست داشت و ژپتو هم کلاهگیس خاکستری استاد آنتونیو را لای دندانهایش. استاد آنتونیو با فریاد گفت:
بده به من کلاهگیسمو. تو هم مال منو بده. بیا دوباره با هم رفیق باشیم.
هر دو پیرمرد کلاهگیس‌هایشان را سر جایش گذاشتند. با هم دست دادند و قسم خوردند تا آخر عمر با هم رفیق بمانند. نجار برای اینکه ثابت کند با هم آشتی هستند گفت:
خب ژپتوی عزیز، چه کمکی از دست من ساخته است؟ یه تیکه چوب کوچیک لازم دارم تا بتونم باهاش عروسکمو بسازم. میتونی یه تیکه چوب بهم بدی؟ استاد آنتونیو خوشحال شد و بیدرنگ رفت سراغ میز کارش و تکه چوبی را که کلی باعث ترسش شده بود بیرون کشید. اما همین که خواست آن را به دوستش بدهد، تکه چوب تکانی خورد و از دستش پرید و محکم خورد به ساق پای ژپتوی بینوا.
آخ، این مؤدبانه ترین راهیه که بلدی به دوستت هدیه بدی استاد آنتونیو؟ تو زدی چلاقم کردی که؟
قسم میخورم من نبودم.
اگه تو نبودی پس لابد من بودم.
همه یه تقصیر و گردن چوبه.
بله، میدونم که چوبه، اما این تو بودی که باهاش زدی تو پام.
من تو رو باهاش نزدم.
دروغگو.
ژپتو، به من توهین نکن، وگرنه منم پودینگ صدات میکنم.
حق باز.
پودینگ
اولاق،
پودینگ
انتر،
پودینگ.
وقتی نجار برای سومین بار پودینگ خطابش کرد، ژپتو براشفته شد، پرید سر نجار و آن دو دوباره افتادند به جان هم. وقتی نبردشان تمام شد، استاد آنتونیو دو خراش دیگر روی دماغش داشت و رقیب هم دو تا از دکمه های جلیقه‌اش را از دست داده بود. به حساب خودشان مساوی شده بودند. پس با هم دست دادند و قسم خوردند تا آخر عمر دوستان خوبی برای هم باقی بمانند. ژپتو تک چوبش را برداشت، از استاد آنتونیو تشکر کرد و لنگ لنگان راهی خانه شد.
ژپتو اسم عروسکش را پینوکیو می گذارد.
ژپتو در اتاقی کوچک در طبقه همکف زندگی می کرد و تنها نوری که به درون می تابید از راه پله بود. اسباب و اساسیش دیگر از این ساده تر نمی شد. یک صندلی زوار در رفته، یک تخت محقر و میزی تقلق. در انتهای اتاق شومینه ای روشن قرار داشت، اما در واقع آتش داخل شومینه نقاشی بود. کنار آن هم تصویر قابلمه‌ای وجود داشت که قلقل می‌جوشید و بخاری که ازش بلند می‌شد دقیقاً عین بخار واقعی بود. ژپتو همین که به خانه رسید ابزارش را برداشت و شروع کرد به ساختن عروسکش. با خودش گفت:
اسمشو چی بذارم؟ گمونم اسمشو بذارم پینوکیو. این اسم برا شانس میاره.
یه زمانی خانواده‌ای رو میشناختم که اسم همشون همین بود. پدر پینوکیو بود، مادر پینوکیا، بچه ها هم پینوکی. کاروبار همشون هم خوب بود. ثروتمندترینشون هم یک گدا بود. اسم عروسکش را که انتخاب کرد با علاقه دست به کار شد و اول موهای عروسک را ساخت، بعد پیشانی، بعد هم رفت سراغ چشمها. تصور کنید ژپتو چقدر حیرت کرد وقتی ساخت چشمها تمام شد، دید چشمها چرخید و زل زدند به او. ژپتو که دید آن دوتا چشم چوبی بهش خیره شده اند، با عصبانیت گفت:
چیه؟ چرا زل زدین به من؟
اما جوابی نیامد. پس رفت سراغ تراشیدن انحنای دماغ. اما چیزی از تمام شدن کار نگذشته بود که دماغ شروع کرد به دراز شدن و در عرض چند دقیقه آنقدر دراز شد و دراز شد و دراز شد که انگار هیچ وقت تمامی ندارد. ژپتو سعی کرد آن را ببرد، اما هرچه بیشتر می برید دماغ درازتر می شد. کار ساختن دهان هنوز حتی تمام نشده بود که ناگهان شروع کرد به خندیدن و مسخره کردن. ژپتو که براشفته شده بود گفت:
نخند.
اما انگار داشت با دیوار حرف می زد. این بار با لحنی تهدیدآمیز گفت:
گفتم نخند.
دهان از خندیدن دست کشید، اما زبانش را تا جایی که ممکن بود بیرون آورد. ژپتو دست از کار نکشید، فقط خودش را زد به ندیدن و به ساخت و ساز ادامه داد. بعد از دهان رفت سر وقت فرم دادن به چانه، بعد گلو، بعد شانه ها، شکم، بازوها و دست ها. دست ها تازه تمام شده بودند که ژپتو احساس کرد کسی کلاهگیسش را از روی سرش برداشت. سری چرخید و دور و بر را نگاه کرد و چه دید؟ دید کلاهگیس زردش در دست های عروسک است.
پینوکیو، فوراً کلاهگیس منو به هم پس بده.
اما پینوکیو عوض پس دادن کلاهگیس آن را روی سر خودش گذاشت، طوری که تقریباً کل سرش زیر آن گم شد. ژپتو از رفتار توهین‌آمیز و گستاخانه او ناراحت شد. هیچ وقت در زندگی تا این حد غمگین نشده بود. رو کرد به پینوکیو و گفت:
ای پسر شیطون، تو هنوز کامل نشده اینطوری داری به پدرت بی احترامی میکنی؟ این کار بدیه پسرم، خیلی بد.
و قطر اشکی ریخت. ساقها و پاها هم ساخته شد. وقتی ژپتو پاها را تمام کرد، لگدی محکم به دماغش خورد. با خودش گفت:
آره حقمه، باید زودتر فکر اینجاشو میکردم، الان دیگه دیر شده.
بعد عروسک را بلند کرد و روی زمین گذاشت تا راه رفتن یادش بدهد. پاهای پینوکیو سفت بود و نمی توانست تکانشان بدهد. بنابراین ژپتو با دست او را نگه داشت و یادش داد که چطور قدمها را یکی بعد از دیگری بلند کند. وقتی پاهایش کم کم نرم تر شد، پینوکیو شروع کرد به راه رفتن و چرخیدن دور اتاق، تا اینکه از در خانه بیرون رفت و پرید توی خیابان و پا گذاشت به فرار. ژپتوی بینوا با عجله دوید دنبالش، اما نتوانست به پایش برسد. پینوکیوی بدجنس تون تون مثل خرگوش می دوید و از برخورد پاهای چوبیش با کف خیابان چنان سر و صدایی راه افتاده بود، انگار 20 جفت کفش پاشنه بلند دارن تق تق راه می روند. ژپتو فریاد زد:
بگیرینش، بگیرینش.
اما مردم توی خیابان که می دیدند عروسک چوبی دارد می دود، مبهوت نگاه می کردند و بلند بلند می خندیدند. از شانس خوب سربازی سر رسید و با شنیدن هیاهو فکر کرد کراسبی از دست صاحبش فرار کرده است. پس خیلی قاطع و مصمم با پاهایی از هم گشوده وسط خیابان ایستاد و منتظر ماند تا آن موجود را متوقف کند و در نتیجه جلوی مصیبتی بزرگتر را بگیرد. وقتی پینوکیو از دور سرباز را دید که کل خیابان را بسته است، سعی کرد او را غافلگیر کند و از بین پاهایش بگذرد، اما نقشه‌اش نقشه بر آب شد. سرباز بدون اینکه به زحمت بیفتد عروسک را از دماغ گرفت و تحویل ژپتو داد. ژپتو برای اینکه پینوکیو را تنبیه کند تصمیم گرفت گوشش را بگیرد و بپیچاند. اما تصور کنید چه حالی شد وقتی نتوانست گوشها را پیدا کند. و میدانید چرا؟ وقتی با عجله میخواست عروسک را بسازد و تمام کند، فراموش کرده بود برایش گوش بسازد. پس گردن پینوکیو را گرفت و خواست با خودش بکشد سمت خانه و همونطور که با تهدید سرش را تکان میداد گفت: تا رسیدیم خونه حسابمون رو با هم تسویه میکنیم، شک نکن. پینوکیو که این را شنید خودش را انداخت زمین و دیگر قدم از قدم بر نداشت. در عرض چند دقیقه یک مشت آدم علاف و فضول جمع شدند و دور آن دو حلقه زدند. هر کدامشان هم چیزی می گفتند. بعضی می گفتند: عروسک بیچاره، حق داره دلش نخواد برگرده خونه، کی می دونه ژپتو یه پیر چه کتکی قراره بهش بزنه. و دیگران با بدخواهی اضافه کردند: ژپتو به نظر آدم خوبی میاد، اما با پسر بچه ها خیلی ظالمانه رفتار میکنه. اگه اون عروسک بدبخت بیفته دستش، ژپتو میتونه اون بیچاره رو تیکه تیکه کنه. مردم آنقدر از این دست حرف ها زدند که آخرش سرباز پینوکیو را آزاد کرد و ژپتو را برد زندان. پیرمرد بینوا کلمه ای پیدا نمی کرد تا از خودش دفاع کند. تنها در فاصله ای که تا زندان برده می شد زار زار گریه می کرد و با گریه می گفت: پسره شیطون، چقدر برای زحمت کشیدم و عرق ریختم تا بسازمش. اینم دست مزدم، حقمه، باید زودتر فکرشو می کردم.